بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحه القائلون ولا يحصي نعماءه العاطون ولا يؤدي حقه المجتهدون الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين سيما بقية الله في الأرضين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمت امره ومجانبت نهیه. تجهزوا عباد الله فقد نودی فیکم بالرحیل و تزودوا فان خیر الزاد التقوى. نمازگزاران گرامی و برادران و خواهران بزرگوار، خودم را به پارسایی و پرهیزکاری، تهذیب نفس، اصلاح اخلاق و ذکر و شکر خداوند در همه احوال سفارش و دعوت میکنم. امیدواریم خداوند همه ما را از ذاکرین و شاکرین واقعی و راستین مقرر بفرماید. در سوره غاشیه به اینجا رسیدیم که خداوند فرمود اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت و الی السماء کیف رفعت و الی الجبال کیف نصبت و الی الارض کیف سطحت. در این سوره هم به در میان موجودات حیوانی به شتر اشاره شد و به سه اثر از آثار خداوند و آیه از آیات الهی خداوند اشاره فرمودند. یکی آسمان بود که بخش عظیمی از عالم مادی را با همین کلمه مورد توجه قرار دادن، همه ستاره ها و کهکشان ها و موجود اجرام آسمانی با سما در اینجا بهش اشاره شد. سومین آیه‌ای که خداوند بر می شمارن و نظر ما و شما را به اون جلب می کنن کوه هاست و الی الجبال کیف نصبت و چهارمی هم خود زمین و کره زمین هست. درباره ابل و انواع حیواناتی که در قرآن بهش اشاره شده که حدود 20 عنوان و نوع و گونه حیوانی باشه در خطبه‌های صحبت کردیم. در مورد آسمان هم در چند خطبه معانی آسمان و آثار و برکات و تعابیر مربوط به آسمان هم بحث شد. و اما سومین آیه از آیاتی که در این سوره بهش اشاره شده و الی الجبال و اشاره به کوه هاست. خب در البته کوه ها اختصاص به کره زمین نداره، در کرات دیگر هم اینجور نیست که همه کرات دیگر عالم مسطح باشه، نه در کرات دیگر هم برآمدگی ها به صورت کوه و تپه و امثال اینها وجود داره. اما ظاهرا این آیه وقتی که میگه جبال که جمع جبله و بلای کوها هست، ظاهرا اشاره به همین کوهایی داره که در کره زمینه. ممکن هم هست که شامل اون کوها و برآمدگی ها و بلجستگی هایی که در کرات دیگه از خورشید، مریخ، زهره، اما در اونجا هم ما کوه به همین شکلی که در اینجا هست وجود داره. حالا ممکنه این علت جبال به اونها اشاره داشته باشه، ممکنه که ظاهرش همین باشه که مقصود از کوه‌ها در این آیه همین کوه‌هایی باشه که ما از شناخت داریم. البته کوه‌ها هر شبت که تا یه حدی بهش گفته میشه تپه و اینها که هنوز اطلاق کوه نمیشه، ولی یه مقدار که برجستگی و برآمدگی بیشتری باشه مان کوه پیدا میکنه. منطقه کوه‌ها همه در یک از سمت ارتفاع نیستن. از یک نظر کوه‌ها ارتفاعشون خیلی متفاوته، کوه‌های کم ارتفاع هست تا برسه به قله‌های مثل دماوند، اورست، قله‌هایی که 8 کیلومتر هست و خیلی سر به آسمان کشیده، از کوه‌های کوچک تا کوه‌های سر به فلک کشیده و به آسمان رسیده و بسیار مرتفع. و از طرف دیگر کوه‌ها گاهی تک کوه، یعنی یک کوه دو تا سه تا کوه در یک منطقه است، گاهی هم رشته کوه‌هاست که این رشته کوه‌ها خودش آثار و برکات عجیبی داره که بعد هم اشاره بهش می‌کنم، در بعضی آیات هم بهش اشاره شده. خب پدیده کوه در این زمین و در کره ما یک پدیده بسیار عظیم و بسیار مهمه و تأثیرات شگفت انگیز و بسیار حیاتی روی زندگی بشر که قرآن هم با اشاره و گاهی با صراحت به بعضی از این سرخطهای این اثر کوه، فوایدی که کوه داره در زندگی بشر، سودی که برای بشر در روی کره زمین داره، قرآن اشاره کرده. من هم اینجا چند تاش رو عرض میکنم، بعد هم آیاتی که مربوط به کوه هست در حدی که فرصت باشه در یکی دو سه تا خطبه عرض خواهم کرد. قبل از اون یک نکته دیگرم بگم و اون این که در قرآن در تعدادی از آیات قرآن به مسئله کوه در این عالم طبیعت اشاره شده و در آیات متعددم به کوه هنگام برپای قیامت و تحول بزرگ در عالم اشاره شده. دو دست آیات داریم، آیاتی که به آثار و فواید و ارزش‌های کوه در زندگی طبیعی بشر اشاره داره، و دسته دوم آیاتی که به وضع کوه‌ها هنگام برپای قیامت اشاره میکنه که وقتی که قیامت شد این کوه‌ها چه اوضاعی پیدا میکنه که گاهی در صحبت‌ها بهش اشاره شده، ممکنه در ادامه اینجا هم عرض بکنیم که هنگام برپای قیامت کوه‌ها چه سیری را طی میکنه و چگونه در هم پاشیده میشن و پود میشن در هوا تمام میشه میره. اینم دو بخشه. پس آیات قرآن بخشی و گروهی از اونها به همین کوها تو این زندگی طبیعی و در جریان زندگی اشاره میکنن و بعضی هم به وضع کوه هنگام برپایی قیامت. اما در اون بخش اول که تعدادی از آیات به اون اشاره داره، ببینید که قرآن این پدیده طبیعی را چطور توجه کرده و نظر ما را به سمت خودش جلب کرده که به عنوان آیه از آیات خدا نگاه بکنید، ببینید چه عظمتی در این جلوه ذات الهی و آیه از آیات الهی وجود داره. افلا ینظرون، نمی‌بینید که خدا چگونه این کوه‌ها را برافراشته است، اینها را نصب کرده در زمین؟ خب معلوم میشه که خیلی ارزش داره کوه و فواید و منافع فراوانی داره که من به بعضش اشاره میکنم، هم با نگاه تجربی هم با نگاه علمی، و در ادامه هم با آیاتی در این زمینه اشاره میکنم. یک مطلب که اولین فایده کوها که از قرآن استفاده میشه این است که خداوند زمین را ضمن این که مسطحش کرد، اما مسطح کامل نیست، یه جاهایی هم برآمدگی درست شد در اثر اون سیر تاریخی که میلیون ها سال گذشته است و حوادث و هر شبت که زلزله ها و مسائل مختلف، به هر حال یه نقاطی در این کره زمینی که مسطح هست اما کاملا مسطح نیست. در همین جا بعدش رو فرماد که و الالعرضه کیف سطح، در چند جای قرآن اومده که قرآن زمین رو خدا مسطح کرده برای اینکه بشه روش زندگی کرد، اما معمولا در کنار اون قرآن میگه که در همین زمین مسطح رام برای زندگی شما یک اوتادی قرار دادیم، یک برآمدگی ها و برجستگی های آمده که اینا رو بهش میگیم کوه، جبل و جبال. اولین چیزی که در قرآن بهش اشاره شده این است که کوه ها میخ زمینه و در ثبات و آرامش زمین مؤثرند. این یک مطلبه که در جاهایی از قرآن و همینطور در نهج البلاغه بهش اشاره شده. الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا، آیا نمی‌بینید که ما زمین را مثل یک گهواره برای شما قرار دادیم؟ خیلی تعبیر مهد در باره زمین خیلی تعبیر قشنگیه، تا حدی هم میشه استفاده کرد ارتباط اون را با حرکت زمین. مهد گهواره است، گهواره حرکت آرامی داره که اون حرکت آرامش بخشه، حرکت مخل به زندگی طبیعی بچه نیست، زمینی که داره حرکت میکنه اما حرکت نرم و آرامه. جالب اینه که حالا شاید اشاره به این داره، این را قطعی نمیشه به قرآن نسبت داد. قرآن میگه که چند جای قرآن حالا با این واژه یا با واژه ها و تعابیر دیگری میگه زمین هم مسطحه، هم زمین رو خدا مسطح کرده و جای آرامش قرار داده و مهد برای زندگی طبیعی بشه. گویا اشاره به این داره که زمین در گردشه، اما این گردش اونقدر گردش نرم و آرام و تنظیم شده است که مطلقا کسی رو گیج نمیکنه. یک حرکت نابجا شما آدم رو گیج میکنه، زندگی رو مختل میکنه، اما میگه نه، این زمین با همه عظمتی که داره، با همه اوضاع و احوالی که داره، با گردشی که داره، ولی این زمین مهده، یه گهواره نرم و آرام و جای رفاه و آسایش بشه. و جبال اوتاد، این زمین نرم و آرام و مسطح، در میان قطعاتی از این زمین ما میخهایی به عنوان زمین قرار دادیم که این میخها از سبب که برآمدگی است، این میخ در جاهایی از این کره، این کوها نصب شده. البته عرض کردم کوهای تک کوه یا رشته های کوچک یا گاهی هم رشته های بزرگی از کوها تا برسه به قله های بلندی مثل ایورست و دماوند و افسانه. این تعبیر قرآنه که میگه اوتاده، او یا این اوتاد اشاره به این داره که این وجود این کوههای نقشی در تنظیم زندگی و ثبات و آرامش زمین داره. این یک مطلبه که در قرآن بهش اشاره شده. مطلب دیگری که درباره این کوهها هست و در عرشبت که جایی هم از قرآن بهش اشاره شده، نقش کوهها در کنترل ابرهاست. از نظر علمی هم اینطوره، اگر این رشته کوه ها و اینا نبود، خب ابر که قبلا گفتیم خودش یک سیستم پیشرفته و دستگاه عظیم خلقت، اصلا پیدایش ابر و اون شکلی که وجود داره، عرض کردم در خطبه های قبل که شما اگر بخواید یک کمی ابر در فاصله 2-3 متر درست بکنید چقدر باید هزینه بشه و کار بشه برای اینکه ابر مصنوعی پایین مثلا تو آزمایشگاه در حد نمیدونم چند سانتی متر ابر درست بشه. دستگاه با عظمت خداوند چنان است که ابرهای عظیم، توده های بزرگ ابر با همون تابش خورشید و هر سبب که بخار شدن آب دریاها و وزش باد و حرکت باد و با اون ترتیباتی هم که در ابرها هست از نظر ساختار درونیش که در دل خودش آب را به راحتی میبره، باد میاد و بعدم زمین ها را آباد میکنه. خب کوه در این زمین هم مؤثره، نقشی داره کوه، علاوه بر اون نقشی که در ثبات این زمین آرام و مهد آرام بشر داره، کوه ها در کنترل ابرها مؤثرن. گاهی گفته شده در بحث‌های علمی که اگر این رشته کوه ها و هر شرط که سلسله کوه ها نبود، ابرها از یک تنظیم مشخصی برخوردار نبودن و ابرها وقتی که باد می برد این کوه ها هر جایی جلوی عبور سریع این ابرها رو می گیره، مبدل باران و برق میشه در مناطق مختلف. که اگر این فرض بگیریم زمین مسطحی که ابر هم درش طولی میشه، باد هم میاد، غالبا اینا رو میبرد روی دریاها باز فرو میریم، سه چهارم زمین دریاست دیگه. تو این محدوده خشکی برای اینکه ابرها کنترل بشه و در جای خودش باران بباره و همه این نقاط زمین را با درجات متفاوتی که داره از آب بهره‌مند بکنه، کوه‌ها این نقش هم داره، نقش دستگاه تنظیم کننده حرکت بادها و حرکت ابرها که همه در یک جا جمع نشه، همه بر نگرده به دریاها و اقیانوس‌های دیگه. اینم نکته دومی که خب بسیار مهمه در کوه، نمی‌بینید کوه‌ها. نکته سوم در کوه‌ها عرصت که نقش کوه در ذخیره شدن در نکته دوم در کنترل ابر و جلب ابر بود، حتی در اینکه ابر رو جلب بکنه به طرف خودش مؤثره. اثر سوم کوه اینه که کوه‌ها منابع ذخیره آب برای بشر هست در همه فصول سال. این هم خب چیزه مهمیست، نقش مهمیه که برای کوه هست. اگر کوه نبود فرض بگیریم ابرم پیدا میشد و همه جان بارانی میبارید، خب این باران ها سریع میرفت به از سبب که رودها و سریع برمیگشت به دریاها یا در اعماق زمین میموند و این شکلی که الان داره که کوه ها ذخیره کننده است وجود نداشت. بنابراین کوه ها علاوه بر این که در تنظیم حرکت ابرها و جریان باد مؤثر است، در ذخیره کردن مؤثره. خب رشته کوههای بزرگی که برق میاد و اونها میشه منابع بزرگ ذخیره آب در جاهایی که خب دور از دریا هست، دور از نمیدونم رودهای بزرگ و امثال اینها، و به دنبال اون وقت رودها جاری میشه. میدونید که رودهای بزرگ حالا در این مناطق کمتر وجود داره، یکی از اصلا خودش توی بحث‌های مردم شناسی و جامعه شناسی رو خیلی بحث شده که به تمدن‌های بزرگ در کنار رودهای عظیم شکل گرفته، جایی که رودهای بزرگه. رودها هم ناشی از آب‌هایی است که از ذخایر کوه‌ها جاری میشه، از انباشت برف در زمستان و بعد هم آب شدن اون، هم برای اینکه زمین را سیراب بکنه منابع زیرزمینی، هم برای اینکه رودها جاری بشه. میبینیم که چقدر باز کوه اینجا اثر داره، یعنی این سلسله کوه‌ها، رشته کوه‌ها میاد تنظیم میکنه جریان ابر و بارش باران را، بعد خود این کوه‌ها میشه یک منبع بزرگ از برف و آب، منابعی که میاد تو عمق هم زمین را، منابع زیرزمینی را پر میکنه، هم رودها از اون جاری میشه. چون خود اون منابع زیرزمینی هم وقتی که باران بباره سریع اینجوری نیست که منابع زیرزمینی پر بشه، ولی وقتی که برف آمد و آرام و به تدریج اینها آب میشه، هم منابع زیرزمینی پر میشه، هم رودها جاری میشه، هم قنات‌ها آباد میشه، هم چاه‌ها سرشار از آب میشه. اینا همه یک بخش مهمش برمیگرده به کوه‌ها. افلا ینظرون، نمیبینید که خدا چه عظمتی را و چه آثار بزرگی را در کوه‌ها قرار داده؟ ایمان شماست، این برای اینه که شما به عبودیت خدا برسید. اینا همش برای اینه که چشم ما را به عالم غیب باز بکنه، دل ما را به عالم غیب پرواز بده. کوها میخهای زمین و مایه ثبات زمین هست. کوها تنظیم کننده ابرها و جریان بادها هستند. و سوم، کوها منابع بسیار غنی آب و برق هستند که موجب هم ذخیره شدن آب در خود کوه میشه، هم جریان آب از اونجا به اعماق زمین و افزایش منابع آبی زیرزمینی میشه، و هم باعث پیدایش رودهایی میشه که میاد مناطق بزرگی رو از دنیا سیراب میکنه. شما برید تو زمانهایی که دیگه انتقال آب هم به این سادگی نبوده، همین عرض شد که رودهای بزرگی که در از دجله و فرات و نیل و نمیدونم در اروپا، رودهای از این قبیل، یه سلسله مثلا با 30-40 تا رود بزرگ در دنیا داریم که این رودخانه های عظیم تمدن‌ها را به وجود آوردن، آدم‌ها را دور خودشون جمع کردن، چون مایه حیات در اون جریان بوده. خب این مایه حیات و تمدن ساز و زندگی ساز برای بشر که آب و از شبت که رودخانه و منابع آب زیرزمینی و قنات و چاه باشه، اینها به دو جا برمیگرده. یکی همون نظام بسیار دقیق پیچیده ابرسازی و حرکت ابر و بارش باران و برق، و یکی هم نظام مرتب و دقیق چینش این کوه‌ها و سلسله جبال که هم این حرکت را تنظیم می‌کند، هم ذخیره‌گاهی میشه و منبع بزرگی می‌شود این دشت کوه‌ها، برای اینکه این ماده حیاتی را در خود جمع بکنه، زمین رو سیراب بکنه، رودها جاری بشه و حیات در میان بشر جریان پیدا بکنه. اینا عظمت خداست، اینا آیات الهیست. خب از این سه تا امر که بگذاریم، کوها جای از شرط که کوها و رشته جبال و کوهای بزرگ و کوچک، جای از شرط پرندگان، جای گیاهان خاص، جای موجودی مثل زنبور عسل هست که در اونجا از یک غنای بیشتری برخورداره. و در قرآن هم آمده که با اوحا رب که ایلن نح حلن تخیزی من الجبال بیوتا، یکه خدا به در درون این زنبورهای عسل این را قرار داد، بهشون الهام کرد در ذات و طبیعتشون که برید از کوها خانه بگیرید. گلهایی که در کوها هست، جایی که برای زنبور عسل و انواع موجودات دیگرانه مدانی، نمونه خیلی شاهفردش را خداوند در اینجا بهش اشاره کرد. خب یک برکات عظیم و فراوانی هم به لحاظ گیاهان و هر شبت که موجوداتی مثل زنبور عسل و اینها در کوه ها هست، که این هم خودش مسئله چهارمه، که این هم خودش بحثای فراوانی داره. و پنجم در باب کوه ها اینه که کوه سنگه و سنگ های کوه نقش بزرگی در ساخت و ساز و معماری و صنعت و تمدن بشر داره. آیه شریفه فرمود که در سوره فاطر آیه 27 و من الجبال جدد بیض و حمر مختلف الوانها و غرابی و سود، خیلی تعبیرهای قشنگیه. میگه وقتی از بالا شما برید ببینید، ببینید این رشته کوه ها، یکی سفیده یکی سیاهه یکی سیاه‌تره، مثل جاده های روی این کره زمین سلسله کوه ها و رشته کوه ها کشیده شده. به رنگ‌های مختلف، مختلف و الوانها. حالا دو سه جورش مثال زده قرآن، بیز و سفید و قرمز و سیاهش را در خود آیه آمده، ولی تعبیرش اینه که مختلف و الوانها. خدا در دل این سلسله جبال و کوههای عظیم و سر به فلک کشیده سنگهایی با رنگهای گوناگون قرار داده. این رنگ که ظاهرش نمیخواد بگه، این رنگ نشوندهنده اون باطن این سنگه، یعنی سنگهای گوناگون، از سنگهای از زغال سنگ بگیرید تا بیایید طلا، مس، نقره و اون همه موادی که به ارزانی خداوند در این کوها تعبیه کرده است. الان هم که شما صنعت بشر را حسابش بکنید، زغال سنگ و چی و مس و طلا و نقره و اورانیوم و همین بحث اورانیوم که میتونه در زندگی بشر خیلی بیش از اینم نقش ایفا بکنه، اینا همه برمیگرده به سلسله جبال، کوها. اینم یک دنیای عظیم دیگری است که خدا در کوها قرار داده و ذخایر میلیاردی که از طلا، نقره، مس، آهن، فولاد، از شود که اورانیوم، زغال سنگ و سایر این موادی که در این کوها قرار داده شد، یک غوغایی است از عجایب عالم و تنوع خلقت خداوند در کوها و موادی که در اونها تهیه شده. همونی که ما به سادگی از کنارش عبور میکنیم، وقتی میریم تو عمق علم و دانش بشر، یه نگاهی هم به قرآن میاندازیم، میریم میگه که افلا ینظرون الی الجبال کیف نصبت و الجبال ارساها متاعا لکم و لانعامکم الم نجعل الارض مهادا و الجبال اوتادا و من الجبال جدد بیض حمر مختلف الوانها و غرابی و سود. ببینید که همین گوشه ای از طبیعت که در جهان، کل این کوهای این عالم هم در برابر جهان چیزی نیست، ولی اینقدر عظمت درش. من تکرار میکنم، ادامه داده هفته بعد هم، اما تکرار میکنم که قرآن چقدر دقیق و زیبا با اشاره وارد یک دنیای عجیب کوها شده و غیر از بحث کوها در قیامت، کوها در همین وضعشون. کوه، پنج تا مطلب رو ما گفتیم. یک، کوها مایه ثبات زمینه، اوتاد. دو، کوها تنظیم کننده جریان باد و بارش ابر و باران هم. سوم این که کوها در درون کوها ذخایر آب و منابع بزرگ تأمین آب هستند که اگر نبود به تنهایی ابرها کافی نبود برای حیات بشر. هم ذخایر زیرزمینی، هم منابع رودخانه ها. و چهارم این که خود کوها با اون عظمت و آبادگی هایی که درشون هست، جای پیدایش گیاهان خاص، جای زنبور عسل و اون همه منافع هست. و پنجم که این هم بسیار مهمه، اینه که کوها بر سنگهای مشتملن از رنگهای مختلف، یعنی از مواد مختلف که زغال سنگ و مس و آهن و از سبت که نقره و طلا و اورانیوم و همینجور بگید، شما برید جلو از انواع سنگها. این پنج تا، چیزای دیگه هم هست که انشاءالله هفته دیگه عرض خواهم کرد. بسم الله الرحمن الرحیم. إنا أعطيناك الكوثر صل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين وعلى علی صدیقت طاهره فاطمت الزهرا و علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه. اللهم صل وسلم وزد وبارك على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الراشد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله. همه شما و خودم را به تقوا و پارسایی دعوت. امیر المؤمنین سلام الله علیه در خطبه 64 نهج البلاغه این گونه ما و شما را به پارسایی و تقوا توصیه می کند: فاتقوا الله عباد الله و بادروا آجالکم به اعمالکم. تقوای خدا را پیشه کنید و با عملها و کارهای خوب به سمت مرگ بشتابید. با عمل خوب به سمت مرگ بشتابید. شتاب به سمت مرگ در هر حال وجود داره. تلاش بکنید که با دستمایه عمل نیک به سمت کارها، به سمت مرگ و آجالتون حرکت کنید. و ابتاعوا بما یبقا لکم بما یزول عنکم. یک معامله خوب را یاد گیرید، معامله‌ای که در آن ثمنی که شما میدید خیلی کمتر از مثمنی است که به دست شما میاد. پولی که تو این معامله خرج میکنید خیلی کمه، ولی اون کالایی که میگیرید خیلی از گرانه و زی قیمته. پولی که شما میدید 20 سال 30 سال 40 سال صبر و بردباری و عمل خوبه، و نتیجه‌ای که میگیرید یک حیات ابدی و سعادت جاویدانه. بیایید بخرید. مولا میگه، علی میگه به ما و شما، با عمل خوبتون به سمت مرگ بشتابید و بیایید معامله کنید. اما معامله‌ای که میخرید اون حیات ابدی و جاویدان با عمر ناپایدار، با عمل تمام شونده، کالایی با اون عظمت و قیمت با یک عمر ناچیز و گذرا بیایید بخرید. و ترحلوا فقط جد بکن. همه چیز جمع شده که شما رو ببره. خودتون آماده و سبکبال باشید. نچسبید به گونه‌ای که به زور شما رو ببرند. شما آماده و سبکبار و سبکبال باشید برای این پروازی که در پیش روی شماست. واستعدوا للموت فقد اضلكم. آماده لقاء خدا باشید، چرا که مرگ بر سر شما سایه افکنده است. یعنی هممون زیر سقف مرگی، کسی از این زیر این سقف بیرون نیست. آماده باشید. و استعدوا للموت فقد اضلكم. و کونوا قوما صیح بهم فانتبهوا. از اون مردمانی باشید که، از اون کاروانی باشید که فریاد که میکنن بیدار میشن. کاروان ها که در راه میرفتن شبی ساعتی در یک کاروان سرای استراحت میکردن، برای اینکه از جان نمونن. خوابشون خواب راحت و بیغیرتی نبود، خوابی بود که در عین خواب دلش بیداره. تا رئیس کاروان یک سوت میزنه همه برجا میشن، برپا میشن. از اون کاروانهایی باشید که آماده حرکت هست، از اون کاروانهایی باشید که دل بیدار دارن و با یک صدا و فراخوان همه کاروان آماده هست. از این کاروانها باشید. اونطور نباشه که بریم تو غفلت ها که وقتی که فرشته مرگ هم میاد نارضایتی داریم، ممکنه کفر هم بگیم به خاطر اینکه باید بریم. نه، آماده باشیم. این آمادگی به سود شماست. و علموا ان الدنيا ليست لهم بدار فاستبدل فان الله سبحانه لم يخلقكم عبثا ولم يترككم صدا. خدا شما را بیهوده و بی هدف نیافریده. این حیات زی قیمت شما که گرانبهاترین کالای عالم هستی است، جان آدمی گرانبهاترین کالای هستی است، زیباترین تابلوی این جهان و عالم است. این تابلوی زیبا، این جلوه بزرگ الهی بی جهت خلق نشده، یک هدفی داره تعقیب میکنه. اون هدف را بیابید، زندگیتون را با معنا بکنید. جوری نباشه که زندگیمون بی معنا باشه. صبحمون برای ظهرمون، ظهرمون برای شبمون، شبمون برای صبحمون. و اگر سوال بشه بگین برای چی؟ هیچی. از اینجا به اونجا، از اونجا به اونجا. نه، یک معنا بدید به زندگیتون. معنا در پرتو ایمان به خدا پیدا میشه. این تعبیرات و توصیه هایی از امیرالمومنین در خطبه 64. و اما چند نکته هم در این خطبه باید عرض بکنم. تشکر میکنم از همه کسانی که برای برگزاری دعای ندبه همت کردن و همکاری کردن برای اینکه دعای ندبه آبرومندی برگزار بشه. و شکر الله سعیهم و جزاهم الله خیرا انشاءالله. و ادامه این نوع شعائر دینی امر مطلوبی است. به حمد الله با همتی که جوانهای عزیزمون دارن در نقاط مختلف دعای کمیل، دعای ندبه و این مراسمهایی که روح بخش به انسان هاست، دل جوانها را و دل جامعه را الهی و ایمانی میکنه، به حمد الله فراوان و ارزش داره. و این دعای ندبه هم از همون قبیل بود و دعای ندبه منظمی هم در همین مصلا برنامه ریزی شده که صبحای جمعه برگزار میشه. اهتمام جوانهای ما به دعا اهتمام بسیار خوبی است. حقیقتاً خیلی از وقتها انسان جوانهای عزیز و پابکاری میبینه که از عمرش و نشاط جوانی و وقتش بدون هیچ چشم داشتی به هیچ مزد و اجری پای بیرق امام حسینه، زیر پرچم ابا عبدالله الحسین داره خدمت میکنه، دعای کمیل و ندبه را تبلیغ میکنه و برپا میکنه. این جوانها برای ما خیلی ارزش داره. ما علی رغم این که مظاهری از ناهنجاری ها و فساد ها داریم که بسیار هم تلخه و همه ما با در قبال اون حساس باشیم، برای اینکه تا اونجا که در توان داریم با سخنمان، با تأدیبمان، با تذکرمان جلوی مفاسد و مظاهر فساد رو بگیریم. اما اونچه که همه را باید واقعا شادمان بکنه اینه که در خیلی عظیم جوانهای ما هیئت‌ها، مؤسسات، فعالیت‌های قرآنی، تلاش‌های مبارک و ارزنده در مسائل دینی، دعا، نماز و عزا و برنامه‌های فرهنگی و معرفتی وجود داره. خداوند به همه اونها پاداش نیک بده. و جامعه را باید به سمت همین امور اخلاقی و معنوی برد و اینها اون وقت در خانه و جامعه ما هم تأثیر می‌گذاره. رونق بازار سوگواری سالار شهدا، رونق بازار دعا و نیایش و ستایش و ثنای خداوند در همه ابعاد وجود فردی و زندگی خانوادگی و اجتماعی ما اثر میگذاره. این جریان ها را با تشویق کرد، خانواده ها باید ترغیب بکنن که این موج معنوی و اخلاقی ازدیاد پیدا بکنه، افزایش پیدا بکنه و جوان ها را به سمت خودش بکشونه تا زندگیشون را در یک مسیر معنوی بتونن پیدا بکنن و در اون جهت قدم بردارن. خدا انشاءالله به همه این جوانهای عزیزمون در جای جای این شهر و این استان و این کشور که در حال خدمتن و روح ایمانی در وجود اونها متجلیه، خداوند جزای خیر و سعادت ابدی عنایت بفرمایید. اربعین سالار شهدا در پیش روز جمعه آینده که باید تسلیت بگوییم و من همینجا به مناسبت اربعین نکته کوتاهی را یادآوری بکنم. خب در دهه آخر ماه صفر که از اربعین سالار شهدا شروع میشه و به ارتحال پیامبر عظیم الشان اسلام حضرت محمد مصطفی شهادت امامین همامین حضرت امام حسن و حضرت امام رضا سلام الله علیه ما ختم میشه، این دهه یک دهه عزاداری و سوگواری و برپایی مراسم های گوناگونه و از جمله اینه که در این دهه خوب سفر به مشهد و زیارت مشهد مقدس فراوانه. اون هم بسیار کار خوبیست، کاروان های زیارتی امر مبارکی است، بسیار ارزشمنده، به صورت جمعی کمک میکنن افرادی که ممکنه به همین شکل میسر نباشه براشون یا توفیق اینا پیدا نکنن در قالب کاروان ها بیرن. این کار بسیار خوبه و این دهه آخر ماه سفر یه دهه مهمی است از نظر این مناسبت ها. اما راجع به این کاروان ها نگاهی هم با توجه کرد، الحمدلله غالبا هم توجه دارن. یکی این که در این کاروان ها باید تلاش کرد کسانی که امکان سفر براشون نیست مقدمات این سفر زیارتی براشون فراهم بشه. نکته دوم این که این کاروان ها باید مظهر نظم و انضباط باشه در مشهد مقدس و جای عرض شود که تجلی نظم و انضباط و فرهنگ جامعه ما باشه. این هم یک نکته ایست که مهمه و از همه اینا مهمتر اینه که این کاروان ها که زیارتی است باید زیارت واقعی را اونجا محقق بکنن و زیارت واقعی به اینه که در کنار ابراز عاطفه و سوز و گداز برای اولیای دین معرفت هم در اون وجود داشته باشه، زیارت همراه با باطن معنوی و معرفت باشه. این خیلی مهمه. برای این باید کاروان ها روحانی همراهشون باشه، روحانی های اهل دل و همراه با جوانها و با برنامه درست که همراه این کاروان که و همراه عزاداری معارف دین آموخته بشه، احکام دین آموزش داده بشه، جوانها به خصوص با محتوای زیارت و پیامهای بزرگ زیارت آشنا بشن. این باید در کاروانها توجه بشه، همونطور که تا حدی در کاروانهای حج و عمره اینها به این هم توجه میشه، اونجا هم هنوز کمه، بیش از این باید باشه. باید این کاروانهای زیارتی ما همراه با معرفت و فرصتی باشه که افراد برن تو عمق خودشون. تو زندگی روزمره هر روز عادی آدم خیلی چیزا توجه نداره، ولی تو یک سفر که میره میتونه چیزایی رو بفهمه. تو یک سفر زیارتی باید نقطه جدیدی در زندگی آدم باشه، تجربه تازه معنوی پیدا بکنه. قله این سفرها حجه، اما عمره و عتبات و مشهد مقدس هم باید اینطور باشه. کاروانها به این انبا توجه بکنن، اونایی هم که کاروانی نمیرن بدونن که زیارت در مکتب اهل بیت یک دستگاه و یک دانشگاه بزرگه، زیارت یک مکتب بزرگه، یک مدرسه متعالی است. در پرتو زیارت باید اخلاق و روح و جان ما پالایش پیدا میکنه. این جایگاه مهم زیارتی که در دهه سفر به خصوص انجام میشه و از اربعین هم شروع میشه که روز زیارتی مهم ابو عبدالله هست و توجه به این نکات در کاروانها، در زیارتهای فردی، سفرهای فردی و عتبات باید داشته باشیم، مخصوصا برای جوانها. اون تجربه عتبات مقدسه و تجربه زیارت معصومین یک حال و هوایی داره که در جوانی باید بچه ها طعم شیرین زیارت اولیای دین و عرض سلام به اونها و عرض ادب به ساحت مقدس اونها رو یاد بگیرن. آداب زیارت، اسرار زیارت، معارف بلند دین که در زیارت هاست. یکی زیارت امینالله رو اگر ما بخونیم و تا حدی بفهمیم زندگیمون متحول خواهد شد. این هم یک نکته ایست که در باب اربعین و ایام زیارت باید بهش توجه بکنیم. و اما در آستانه دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی هستیم که از 12 که روز ورود حضرت امام است تا 22 بهمن که روز انفجار نور و تحول بزرگ در جهان معاصر و پیروزی انقلاب اسلامی است امتداد داره. خب برنامه‌ریزی هایی شده، مردم، مسئولان، جوانها، ادارات، بخش های مختلف این دهه را گرامی می‌دارند. باید هم واقعا مراسم ها پر رونق باشه. این دهه باید نسل امروز ما را به مبدع انقلاب شکوهمند اسلامی متصل بکنه. من در این هفته و هفته آینده بعضی از نکات مربوط به پیروزی انقلاب و اون چی که انقلاب در این کشور ایجاد کرد نکاتی را عرض میکنم. ما دوره اخیر کشورمون قبل از انقلاب اسلامی از انقراض قاجار و روی کار آمدن خاندان منحوس پهلوی شروع میشه. نسل امروز ما این تاریخ 100 ساله اخیر را باید بشناسه، بدانه، با تحلیل اون را مطالعه بکنه تا قدر این گوهر ناب انقلاب اسلامی را ما بدانیم. مردممون، مسئولانمون و هممون بدانیم که این چه گوهر نابی است، چه مروارید گرانبهایی است انقلاب اسلامی که گاهی ما قدرش را نمیدانیم و گاهی با جهالت و غرض به این سیمای درخشان انقلاب اسلامی پنجه میزنیم و با ناآگاهی و جهالت و اغراض کسانی این عظمت و شکوه را مخدوش میکنن. این انقلاب باید شناخته بشه. شناختن عظمت انقلاب اسلامی به این است که ما حداقل تاریخ 50-60 سال قبل اون و مصیبت‌هایی که سر این ملت آوردن اون را مرور بکنیم در ذهنمون، یادمون باشه و بدونیم که امروز هم دشمن‌ها در صدد این هستن که همون ورق را برگردانن و همون مصیبت‌ها و مصائب بزرگ را بر سر این ملت بیارن. کشور ما در دوره قاجار دوره بسیار بدی داشت ولی دوره پهلوی از اون بدتر بود. در دوره قاجار که دوره ترقی و پیشرفت کشورهای دنیا بود، پادشاهان عیاش و ناآگاه قاجار این کشور را در جهل و جهالت نگه داشتند. در زمان قاجار چند جنگ که انجام شد، در همه اون جنگ ها بخش های زیادی از کشور ما در قرارداد ترکمنچای و گلستان و چی و چی، بخش های زیادی از سرزمین های ما جدا شد از کشور با ناآگاهی و با جهالت و ترسی که در این قاجار و وابستگان به اونها بود. گاهی انسان که بعضی از این کشورهای مجاور خودش سفر میکنه میبینه که در خیلی از مناطق در روسیه و در بعضی جمهوری های روسیه جاهای دیگه میبینه که آثار تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران و معارف اهل بیت هنوز وجود داره مثل ایران. اینا در زمان قاجار با بی‌ارزگی اونها این مناطق مهم از کشور ما جدا شد. از نظر اخلاق و دین هم که خب اون مفاسد درشون وجود داشت. خب دوره پهلوی آمد. دوره پهلوی و رضاخان یک دوره مهمی در کل منطقه خاورمیانه بود و انگلیس که اون وقت ابرقدرت اول دنیا بود و طرف دیگرش هم روسیه بود و قدرت‌های دیگر هم بودن، اینها در صدد این برآمدن که نقشه جدیدی را برای ایران و خاورمیانه طراحی بکنن. نقشه جدید اونها مهره‌هایی داشت که در ترکیه آتاتورک بود در و جریانی بود که امپراتوری عثمانی 600-700 ساله را متلاشی کرد با نقشه مفصلی که اینا در کشورهای عربی و ترکیه بیختن، یک امپراتوری بزرگ اسلامی را متلاشی کردن. البته اون امپراتوری سنی بود ولی مسلمان بود و آتاتورکی را آوردن در مقر یک امپراتوری اسلامی که بخش زیادی از دنیای اسلام زیر یک بیرق بود، ولی اون هم سالم نبود اما یک چیز ظاهری داشت، این را خورد و ریزش کردن و مثل یک گوشت قربانی همجور تیکه تیکش کردن دنیای اسلام را، همه شو به هم ریختن تمام شدن. بعدم در ترکیه آدمی را آوردن که به همه مظاهر و مقدسات دین و شعائر دینی پشت کرد که امروز هم همینطوره. الان هم که شما برید اونجا با همه تحولاتی که رخ داده و انقلاب اسلامی و موجهای دینخواهی که رفته، هنوز آثار دینزدایی و دور ساختن ملت ترکیه از دین در زندگی اونها مشهوده. نمونه های فراوانی هم داره که من در سفری که مدت قبل داشتم رفتم، اینا اومد آتاتورک خط اینها رو عوض کرد، چیزی که در ایران موفق نشدن، روحانیتشون رو منقرض کرد، خطشون رو عوض کرد. یعنی یک ملتی ناگهان از همه میراث گذشته خودش قطع رابطه کرد. شما حساب بکنید اگر امروز بیان خط فارسی رو برای ما عوض بکنن، نه زبان ها، فقط خط، زبان چیز دیگه ایست، این خط رو بیان عوض بکنن، همه ما میشون بی‌سواد، همه منابع از دست ما گرفته میشه. آتاتورک و گروهی که همراهش بودن از قبل طراحی شده بود امپراتوری عثمانی متلاشی کردن، مذاهب دین رو سرکوب کردن، حوزه ها و روحانیتش رو از بین بردن و خط اونجا رو عوض کردن. رفتم در یک کتابخانهشون 150-200 هزار آثار خطی بسیار ارزنده بود. آدم وقتی اونجا میرفت میخواست واقعا گریه بکنه. این میراثی که به زبان به خط عربی و فارسی و خط متداول ما بوده، اینا همه شد محجور، چون اینا خطشون عوض شد، شد خط لاتین. خط و زبان و ادب یک جامعه، اینا جز هویت یک جامعه است. تمام اینها رو از اونجا گرفتن. در کشورهای عربی به شکل دیگر اینا رو از عثمانی جدا کردن، یک آدمهای ضعیف مزدور رو روی کار آوردن، بعدم زمینه درست کردن از همون وقت که منتهی شد به تشکیل اسرائیل. از همون وقت تا جنگ جهانی دوم که دیگه به تشکیل اسرائیل کشید. و در طول جنگ جهانی اول و جنگ جهانی دوم از همون سوژه ها استفاده کردن برای اینکه هر چه بیشتر بر سر ملت های مسلمان بزنن، خاموششون بکنن، در جهل و ناآگاهی نگهشون بدارن. اگر هم یک رونق ظاهری و مادی هم میارن، اینم سر نخش دست انگلیس باشه، دست غربی ها باشه. اینا فرهنگ اسلامی را، تمدن ملت ها، هویت ملل مسلمان را مورد بی‌اعتنایی قرار دادن، سرکوب کردن. امروز وقت توقع دارن که دنیای اسلام با اونها لبخند بزنه. کدام لبخند؟ چی رو جا گذاشتید برای جهان اسلام که کسی به شما لبخند بزنه؟ حالا حاضر نیستید که یک لبخند درست بزنید به دنیای اسلام. لبخندهای شما هم پشت سرش خنجرهای خونین شماست. نمونهش هم همین آیه اوباماست که با اون همه ادعا آمد و حاصلش هم اونیست که الان داریم ببینیم، هیچ فرق نکرده بلکه بدتر هم شده. خب این حالا مثلا ترکیه، اون طرف دنیای عرب که نهایتش رسید به اسرائیل و تشکیل اسرائیل که مثل یک غده سرطانی در قلب خاورمیانه به جهان اسلام اون را کاشتن. در همین اوضاع و احوال ما میبینیم که خب در ایران هم رضاخان میارن، رضاخان آوردن. شما بعضی از اون چیزی که در زمان رضاخان شده دقت بکنید، همراه کردن با مثلا یک خط راه آهنی، مثلا یک چند تا نوسازی های اینجوری و سرکوب گروه‌ها و قبائل برای اینکه مثلا ایران یکی بشه. ایران یکی بود، شما متفرقش کردید، حالا خواستن ناجی بیارن که او را به خورد این ملت بدن. خب در کنار یک لایه سطحی از بعضی کارهای اصلاح و آبادانی آوردن، اما همراه با یک تیشه‌ای که به ریشه هویت و فرهنگ و دین و اخلاق ملت می‌زد. نمونه‌هاش را می‌دونید، یک، تمام حوزه‌های علمیه را بستن. حوزه‌های علمیه مراکز فکر و فرهنگ جامعه بود، نه فقط علوم اسلامی. در حوزه‌های دینی ما در اون زمان که دانشگاه نبود، طب و ریاضیات و چنین و چنان، اینا مال حوزه‌های علمیه بود، اینا رو بستن. حوزه‌های علمیه رو تو شهرها به صورت کاروانسرا در آوردن، تو همین شهر، تو همین استان، تو همین اصفهان، تو همین شهرها و استانهای مختلف اینا رو بستن. یه چند جایی هم اگر دیگه زورشون نمی‌رسید، حالا مدرسه فیضی و مرحوم حاج عبدالکریم و اونها، اونم در یه حد محدود با هزار فشار 100 تا 50 تا مثلا طلبه اون وقت به سعادت امام اون وقت بودن. امامه قدرن در حوزه های علمیه و مراکز پر افتخار دین و علم و فرهنگ را بستن و آمد از سراغ زنها، حجاب که مظهر شرافت زنه و نماد عزت و عظمت و شکوه زن مسلمانه، این را از سرش برداشتن و رفتن سراغ آزادی خواهان، علمای بزرگ و شخصیتی مثل مرحوم مدرس که افتخار عالم اسلام، سالها در یک گوشی زندانی کردن، تبعید کردن، مراجع را خانه نشین کردن، در مدارس و حوزه ها را بستن و در کشور را به روی انگلیسی ها و مستشارهای خارجی باز کردن و آموزش دین، روضه‌خوانی سالار شهدا که از مظاهر عمیق، مظاهر زیبای زندگی و فرهنگ این کشوره و در عمق جان مردم ریشه داره، قدغن کردن. اینا چیز شوخی که نیست. شما مدرسه دینیه و امامه و حوزه و حجاب و چادر و عذاب و روزخانی ابا عبدالله و موقوفات رو اصلا از بین بردن، رفت هر چی که بوی دین میداد، بوی فرهنگ خودی و اسلامی میداد، اینا رو درش رو بستن. راه را برای اینکه غرب بیاد، فرهنگ غیر دینی بیاد، تو عمق زندگی مردم رو بزنه. اون دیکتاتوری بعد هم با اون توطئه ها اون دودمان قبلی رو منقرض کردن و با مجلس اون شکل عمل کردن و افتاد توی مسیر دیکتاتوری ضد دینی، ضد خدایی که برای اون جامعه و ملت هیچ چیزی از هویتش باقی نمیذاشت. اما ایران با ترکیه و بسیاری از کشورها متفاوت، علی‌رغم همه این مصیبت‌ها و گرفتاری‌ها، یک ایمان، یک شور حسینی، یک علاقه به سالار شهدا و اسلام در این باطن و عمق فطرت ملت ایران وجود داشت که اینجا نتوانستن خط رو عوض بکنن، چون خط هم می‌خواستن عوض بکنن. نتوانستن کامل علمای دین و حوزه‌ها و مراکز علمی ما را کامل از بین ببرن. این را امامی وقت فرموده بودن در زمان سال 42 وقت تبعید ایشان و اون مصیبت ها و گرفتاری هایی که مطلع هستید، هفته آینده این را تکمیل میکنن با بیان اونها. یکی از فضلای قوم اون زمان نامه نوشت برای امام که آقا شما را تبعید کردن و الان این جوره است، این جوره، این جوره و همه ما در تنگنا هستیم در اینجا. امام فرمودن محکم بایستید، نترسید، این قوم و حوزه در بدترین شرایط اختلاف این کشور رو پای خودش باقی موند. زمان حاج عبدالکریم وقتی که رضاخان بود که همه چیز را با زور شمشیر از بین می‌برد، در سخت‌ترین شرایط یک عالم بزرگ و شخصیتی که مایه افتخار شهر ما و منطقه ماست، مرحوم حاج عبدالکریم حایری، با اون خون دلها، با اون رنجها، با اون صبوری و شکیبایی و بردباری، با اون درایت و تدبیر و حکمت خودش در برابر رضاخان حوزه و مقر علوم اسلامی رو حفظ کرد با همه گرفتاری‌هاش. این بیداری ملت ما بود، این آگاهی مردم ما بود، در دل فرهنگ این ملت بود که اونا توانستن اون کار رو بکنن. این افتخار برای ملت ایرانه و در دل این حوزه اون وقت امام پرورش پیدا میکنه. امام فرمودن که اون وقت اسلام موند، حوزه ها موندن، روزه ماند، عزاداری ماند، امروز هم میمونه، شما نترسید. امام این پیشبینی رو کردن، مژده رو دادن. در دل اون وقت و در اون زمان در قم امامی تربیت میشه، امامی که جان جانان این ملته، امامی که همه حیات و وجود ماست، امامی که به برکت شجاعت و شهامت و رشادت و کیاست و مدیریت و درایت او تمام نقشه های 100 ساله جهان غرب نقشه بر آب شد. تمام معادلات دنیای غرب و تمدن ضد خدایی به هم ریخت. این عظمت ملت ایران بود، این شکوه ملت ایران بود در سالهای 56 به 7 که این زحمات رو به بار نشاند. امام آمد، ملت بزرگ ما به میدان آمدن و در دهه فجر انقلاب شکوهمند اسلامی پیروزی رسید. قطعاتی از این تاریخ را من هفته آینده عرض خواهم کرد، اما اینجا باید یادآوری بکنیم. همه ما، همه مسئولان، همه گروه ها نسبت به این امر و عظمت انقلاب تاریخ گذشته باید توجه بکنند. محوریت حرکت های بزرگ ما و پیروزی های ما مرجعیت و رهبری و ولایت بوده. امروز هم این محوریت باید محفوظ بماند. هر کسی و هر نحوی که بخواهد این محور و این جایگاه رفیع و ستون اعتماد ملت و مایه بقا و عزت کشور را مورد خدشه قرار بگیره، این از نظر ملت ما توسط هر کسی باشه از سر جهالت یا غرض منفوره و قابل قبول نیست. عظمت انقلاب اسلامی را با جهالت، نادانی، غرض‌ورزی، فتنه‌گری و کارهای ناسنجیده مخدوش بکنیم. محوریت آن، جایگاه این انقلاب، اندیشه‌های متعالی امام، ارزش‌های بزرگی که شهدا برای ما آفریدند، اینها برای ما اساس و اصل در زندگی ماست و در پرتو اون باید به سازندگی، پیشرفت، توسعه، فعالیت‌های علمی بپردازیم. مراکز علمی ما، مراکز صنعتی ما و همه بخش‌های کشور این روح و این حقیقت را باید بشناسند و در پرتو اون این کشور را پیش ببرند. این کار مهمه و شدنی است و باید بهش توجه کرد. دهه فجر باید تاریخ را به جوان‌ها منتقل بکنه، عظمت انقلاب را منتقل بکنه، امام را بشناساند، برجستگی ها و درخشش های این ملت را به جوان امروز معرفی بکنه. دانشگاه ها، حوزه ها، نسل بزرگتر، آگاهان باید این تجربه گرانبها را به نسل امروز بشناسانند و اگر این خودآگاهی انقلابی و اسلامی در ملت ما و جوان ما تربیت بشه، همه مشکلات در پرتو اون قابل حل و خداوند انشاءالله کمک خواهد کرد. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وحفظ المعصية وصدق النية وإتقان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. اللهم انصر جيوش المسلمين وأعز عساكر الموحدین. خدایا دلهای ما را به انوار ایمان و معرفت خود منور بفرما. خدایا ما را از همه آلودگی ها و ناپاکی ها دور بدار. توبه و انابه و تضرع ما را مقبول درگاه خودت قرار بده. ما را به انس با قرآن و معارف اهل بیت منور بفرما. ما را با معارف اهل بیت آشناتر بفرما. خدایا ما را با وظایفمون آشنا بفرما. گناهان ما را ببخش. انبات و در گذشتگان ما، انبات و در گذشتگان این جمع و سلسله بزرگ شهدا و علمای در گذشته را و امام عظیم الشأن را با اولیای خودت محشور بفرما. همه خدمتگزاران به اسلام مقام معظم رهبری را معید و منصور بدار. خدایا باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. ما را از همه شرور و آفات دور بدار. مریضان، جانبازان، مریضان مورد نظر را شفا عنایت بفرما. حوائج مشروعی ما را برآورده بفرما. سلامهای خالصانه ما را در آستانه اربعین سالار شهدا به محضر آن امام عزیز و عظیم الشأن و حضرت ولی از ارواح نافدا ابلاغ بفرما و فرج امام زمان تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.